أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله امرو از مسائل مشکل در فقه و تقاضایی که دارم از همه مخصوصا فضلا این که روی این مسئله خیلی دقت کنید، تطبق کنید، شاید بشه بعد از شما استفاده کرد. مسئله این است که اگر کسی لباس نجس داره و این لباس رو نمیتواند عوض کنه، آیا باید اگه می توانه عریانن نماز بخواند، عریانن نماز بخواند یا می تواند در همین لباس نجس نماز بخواند؟ مشهور در میان فقها گفتن اگه می تونه عریانن نماز بخواند، عریانه نماز بخوانه، مثل این که در بیابان کسی نیست یا در خانشه در اتاق ببنده و عریانه نماز بخوانه. گرچه اسم زن رو در بحثشون نیاوردن، اما معلومه دیگه، زن باشد یا مرد همین مسئله هست. اما اون چه در روایات هست، در کلمات فقها هست، مربوط به مرده. بالاخره مشهور در میان فقها اینه اگه میتواند عریانا نماز بخواند بخواند، الا این که عریانن چجور نماز بخواند. بعضی از روایات داره نشسته رکوع و سجده هم نکنه با ایمان، طبقش فتوا داده شده. بعضی هم گفتن ایستاده اما بازم بدون رکوع و سجده، ولو اینکه هیچ کس هم نیست، در اتاق تنهایی است، اما رکوع نکنه، سجده نکنه، با ایمان سجده بکنه، رکوع بکنه. این مشهور در میان فقها شده. بعد از این مشهور یه شهرت دیگر هم هست، گفتن مخیره، میخواد در این لباس نماز بخونه، نمیخوادم. یه وقتی در لباس نماز میخونه معلومه ایستاده و با رکوع و با سجده و در میان مردم و تنها و دیگه، یه نماز تام العزا میخونه اما در نجس و میتوانم عریانا نماز بخونه به همون طرزی که گفتیم، بدون رکوع، بدون سجده یا نشسته یا ایستاده. اینم قول دومه که میگه مخیر است بین این که نماز بخونه در نجس یا نماز بخونه عریانه. قول سوم که مرحوم سید در عروه انتخاب کردن به طور الارقام و بعضی از محشین هم متابعت از ایشون کردند، فرمودن واجب است در همین لواسن جس نماز بخوانند، یعنی ضد مشهور. گفتن باید در همین لباس نجس نماز بخونه، نماز تام الاجزا و شرائط، الا اینکه اون شرط طهارت نمیتونه احراز کنه، خب اون شرط طهارت نیاد. اینم حرف مرحوم سید در عروه. البته از قدما از متأخرین هم غیر مشهور این قول را انتخاب کردم، یعنی وجوب صلات در نجس برای این که بتونه درک بکنه رکوع و سجده و قیام را فرمودم. قول شاذ نیست که بخوایم با شذوذ بودنش تردش بکنیم، نه. در میان فقها چه قدما چه متأخرین این چه تا قول دیده میشه، اما قول مشهور اونه که عریانن باشه. چرا چنین شده؟ اختلاف در روایات. این اختلاف در روایات موجب شده بعضی بگن در همین لباس نجس نماز بخون، بعضی هم بگن عریانن نماز بخون، بعضی هم بگن مخیری، بین این که عریانن نجس بخونی نماز بخونی یا با اون لباس نجس. حالا امرو روایاتی را میخواییم بخونیم که میگه در همون لباس نجس نماز بخون، یعنی حرف مرحوم سید در عروه و بعضی از محشین برقره. و این روایات فراوانی هم داره، 8 روایت در این مسئله داریم که در این 8 روایت فرموده است در همون لباس نجس نماز بخون. قبل از اون که وارد روایت رو بشم، روایت ها هر 8 صحیح و سند خیلی خوب و ظاهر و دلاله هم هست، ابهامی تو دلالتش نیست و سندش هم کسی اشکال در سند روایات نکرده. یه ترجیحی هم، بلکه 2 ترجیح هم برای این قول دیده میشه. یکی این که این عریان نماز خوندن خود یه حضاضته، اندازه حضاضت داره که در همون روایاتی که میگه عریانن، میگه ولا هیچ کس هم نی، اگه کس باشه که حتما باید با همون لباس نجس نماز بخونه، ناظر محترمم نیست، با شارع راضی نیست تو اتاق رکوع و سجده بکنه عورتینش پیدا بشه. میگه ایمان، میگه بیشین مجتمعا بشین و یعنی 4 زانو و رکوع و سجدت هم با ایمان باشه. و همچنین در حال ایستادن، در حال ایستادن در حالی که میتونه رکوع کنه میتونه سجده کنه، میگه رکوع نکن سجده نکن. و این معلومه با اون لباس نجس نماز خوندن این از نظر حروفی بهتر از این است که عریانن نماز بخونه. یه مطلبه مطلب مهمتر اینه که ترجیح با این روایات از جهت اینی که اگر در نجس نماز بخونه نماز تام الاضا و شرائط خونده، و اما اگر غوریانا نماز بخونه نماز رو با طهارت خونده اما رکوع نیمده، سجده نیمده، یعنی ایما و اشاره اومده، قیام نیمده و خیلی از شرایط نماز نمیاد. هیچ بدل نداره. رضا دوران امر بین این که یه شرط از بین بره یا سه چهار تا شرط از بین بره. و اگه دلیل نباشه همین به ما میگه که با نجس نماز بخونی بهتر از این است که عریانن بخونی که طهارت رو احراز کنی اما رکوع و سجدت از بین بره. بدل که نیست این که اسمش بدل نیست، این عذره، یعنی نمیتونه، برای اینکه اگر ما نبود که از صلات لا یترک به حالن گفتیم این نماز نخونه، اون از صلات لا یترک به حالنش میگه که ایما بالاخره رکوع از دست داده، حالا هرچه سجده رو از دست داده، اون کسانی که میگن نشسته که روایت هم داریم اون قیام رو از دست داده. و دوران هم بین این که سه تا شرط از بین برد یا یه شرط، اگر تو نجس نماز بخونه یه شرط نماز از بین رفته و اون طهارت، اگر با لباس نجس نماز بخونه سه تا شرط از بین رفته، طهارت تونسته احراز کنه اما رکوع و سجده و قیام را نتونسته احراز بکنه. و دوران هم بین این که سه تا شرط از بین برد یا یه شرط، معلومش که سه تا شرط از بین بره مرجوعه، یه شرط از بین بره راجعه. یه شرط دیگه، خب تو نماز دیگه ما نگفتیم که طهارت دوازده شرط است که این از شما در اومد، بالاخره یه شرط از بین میشه اما دوازده تا شرط از بین میشه، اگه دوازده که ایشون باشه باید بگیم هزار تا شرط از بین میره. بسم الله الرحمن الرحیم، شرطش از بین رفت، الحمدلله که نمیشه. در باب تعادل و تراجیح اگر یادتون باشه خوندید دیگه، در باب تعادل تراجی یه حرف اینه که آیا مرجحات منصوصه اینا مرجحن و اما مرجحات غیر منصوصه اینا مرجح نیستن. و مشهور در میان اهل اصول گفتن که دوتا روایت اگر تعارض کرد، اگه مرجح منصوص داشته باشیم اون مترجح را مقدم می‌داریم، و اما اگه منصوص نباشه ولا ترجیح عرفی باشه، ترجیح عقلی باشه، نه دوتا روایت با هم متعارض است، یا تساقط میکنه یا تخییره، بنابر اون که شما انتخاب بکنید در باب تعارض مشهور این شده. اما مرحوم شیخ انصاری یه احتمال میدن، احتمالم مثلی که قویش بیشه ایشون و ما همین احتمال رو یقینی میدونیم، و اون اینش که از این سه چهار تا ترجیحی که ذکر شده اینا خصوصیت نداره. دو تا روایت وقتی با هم متعارض شدن، اگر احد ما ترجیح داشته باشه برای اینکه تصاویم که نیست فردا رو از کار انداختن، نه این مسلم نه. حالا ترجیح یه دفعه به شهرت، به موافقه با کتاب، یه دفعه هم تقیه و مخالف عامه. این سه تا ترجیح رو گفتن، اما ما میگیم یه دفعه هم عقل ما احد ما رو دیگری مقدم بر دیگری میندازه. یا اینکه عرف ترجیح میده، از اون ترجیح ها ما استفاده میکنیم. دو تا روایت اگر با هم تعارض کرد، اگر احد ما ترجیحی داشته باشد اون مقدم بر اون کس اون روایتی که ترجیح نداره.
این مرجح هر بابی میدار که قوی تره و اینجا گفتیم که سبتی نامرد احساب میشه فقط جاربند
این هم همینش دیگه، این هم ملاکش قوی میشه دیگه. سه تا شرط از بین بره یا یه شرط، سه تا شرط از بین بره یا یه شرط، مسلم عقل ما میگه سه تا شرط از بین نره، یه شرط از بین بره. عرف هم میگه مثلا در باب، حالا میرسیم به در باب تخییر، که تخییر بسیاری از بزرگان گفتن اینجا تخییر، بگیم آقا دوران هم بین تعیین و تخییره. برای اینکه این روایتی که در نجس نماز بخون، یا مخیرین یا معین، و دوران هم بین تعیین و تخییر میگیم اون معینه رو بگیر. و بالاخره در باب ترجیح ما قائل هستیم به این که تساقط نه، تخییر نه، مگر این که مرجحی در دو روایت دیده نشه. اونجاست که میفرماید فیضن به تخییر. در باب تعادل و ترجیح چند تا روایت هم داشتیم که اونها غیر از این سه تا که مشهور در میان اصحاب شده، یه مرجحاتی رو ذکر کردن که اون مرجحات این سه تا نیست، که از همون روایت هم پی میبریم مطلق مرجح در باب تعادل و تراجح میتواند برای ما کار بکنه. حالا این الان نمیتونید در بارش حرف بزنیم. اگه مبنا داشته باشید، مبناتون مبنای من نباشه، اون وقت میتونید حرف بزنید. و اما همینجوری حالا حرف زدن اینجا نمیشه. ما قائلیم به این که دو تا روایت وقتی تعارض کردن، اگر احد ما مرجح داشته باشد، اون مرجح عقلی باشد، عرفی باشد یا شرعی، اون مرجحه رو میگیریم و اون دیگری رو طرح میکنیم. لا اقل دوران هم بین تعیین و تخییر. اگر ما فعیدن فتخیر به ما بگید که وقتی اون دو سه تا ترجیح نباشید فعیدن فتخیر، حالا ما نمیدونیم که نماز خوندن در نجس این مخیرین یا عریانه. نه، نماز خوندن در نجس ترجیح ها داره. پس لااقل دوران هم بین تعیین و تخییر اون مخینه رو میگیریم و اون دیگری را ترک میکنیم. هم اقوائیت است هم اقربیت. حالا ما که نگفتیم، ولی اون که مرحوم شیخ هم میگن باز همینجا هم موجب اقواییت هم موجب اقربیت. خب این اصل حق. حالا اون کسانی که گفتند در نجس نماز بخونه، واجب در نجس نماز بخونه، عریانن هم که گفتم من جمله مرحوم سید در عروه و بعضی از محشین، اینها تمسک کردن به یه روایاتی گفتم این روایت ها هشت روایت که دلالت میکنه در نجس نماز بخون روایات باب 45 از ابواب نجاسات روایت 1 از همین باب 45 صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام سألت ابا عبدالله عن رجل اجنب فی صوبه و لیس معه صوب غیره قال یصلی فی جنوب شده صوب لباسی غیر از این لباس نداره فرمودن نماز بخون در همین لباس نجس یصلی فی و نفرموده که یصلی فی عریانه نگفته یصلی فی او عریانه او یصلی عریانه و ظهور روایت به ما میگه که با همین لباس نجس چون نمیتونه عوض بکنه با همین لباس نجس نماز بخون ولا میتوانه عریانه نماز بخونی دیگه این هشت روایت رو نخونم روایت پنجش این یصلی عریانن رو بیشتر تصریح فرموده ولا تصلی عریانن بگه یصلی فی اما میگه که ولا یصلی عریانن روایت هفت از همین باب چهروبند روایت حلبی میگه یصلی فیه اون میگه یصلی فیه ولا یصلی عریانه این روایت ها دیگه معمولا هشت روایته این هشت روایت هی مرتب سوالن و جوابن اون میگه که لباس ندارم چه بکنم حضرت هم میفرماید با همین لباس نجس بخون با همین لباس نماز بخون نماز درسته در همین روایت ها مثلا همین صحیح حلبی ببینید این فرض کرده در بعضی از روایات دیگه هم همینه فرض کرده این که عریانن میتونه نماز بخونه اما حضرت فرمودن نه یصلی فی این هشتا روایته این هشتا روایت یک کدام از این روایت ها دارد که از طرفی روایت پنج از این باب 45 حضرت فرمودن که یصلی فی اذا اضطر الیه گفتن که این اذا اضطر الیه معناش اینست که نمیتونه عریانه نماز بخونه اشترا رو به ای زدن که لباس نجسه نمیتونه لباس در بیاره مثلا هوا سرده تو میان مردمه نمیتونه لباس در بیاره بنابراین حضرت فرمودن که یصلی فی که این عزت تره رو لذا این عزت تره رو زدن به این هشت روایت روایت حلبی گفت که یصلی فی این روایت میگه عزت تره فی اگر مستر باشی نتونی بکنی فوریان نماز بخونیم اون وقت یسلیفی و مشهور در میان فقها هم که گفتن عریانن تمسک به همین روایت کردن، یعنی وقتی انسان بگرده در روایات که در 20 روایت تو مسئله هست، هیچ بچی برای تقیید اون 8 روایت نداریم الا همین جمله اذا طرفی. اما این اذا طرفی یه احتمال دیگه هم داره و اون این که تقریر کرده است همون سؤال را، گفت نمیتونم نماز بخونم الا تو لباس نجس، فرمودن خب اگه مستری تو همون لباس نجس نماز بخون. چه سیرت بیان الموضوع، او گفت که من رجل اجنب فی صوفه و لیس معه صوب غیره قال یصلی فی اذا طرفی. حالا ای که میگی نمیتونم، خب تو همون لباس نماز بخون. که اذا طرف به این که نمیشه خب معلومه دیدی، اما این که میتونه لباس رو بکنه و عریانن نماز بخونه حضرت ای را زده باشند ظاهرن اینجور نیم قضا میشه سیقل بیان الموضوع، ظاهرن همینه دیگه. این کسانی که اطلاق این 8 روایت رو گرفتند عمده حرفشون همینه و محشین بر عروه هم که همین گفتن در نجس واجبه در نجس نماز بخونه همه گفتن این عزت طرفی به عزت که عزت طر الی، گفتن از اذکر الیه این که میخواد نماز بخونه، خود بودن خوب حالی که نمیتونی میخوای نماز بخونی اما نماز مستر باشه به این که نتونه عریانا نماز بخونه، خیلی معونه میخواد انسان درستش بکنه دیگه. جزا فرض مسئله مثلا همین جاس ها، فرض مسئله اینه که این نمیتونه تو لباس طاهر نماز بخونه، فرض ما اینجا و یه دفعه راشی میتوانه لباسش رو مثلا کتش در بیاره و نماز بخونه، اینجا وقت ما نیم، بخش ما اونجاست که این یا باید عریانا نماز بخونه یا باید با این لباس نجس نماز بخونه و اینجا اصلا تمام همه بخشا اینجا. خب حضرت فرمودن حالی که این دوره نماز بخون تو همین لباس نجس، لا اقل احتمالش میاد، وقتی احتمال اومد نمیتونه 8 روایت رو قید بزنی. انجا کن فاسقون به نبه این بقبه اونم همینه دیگه، ازا نظیر انجا کن فاسقون به نبه این فتبینوش که مرحوم شیخ انصاری میگن سیرت بیان الموضوع زیاد داریم، یعنی بسیاری از شروط زیرت سیرت بیان الموضوع. او میگه مسترم حضرت برمان حاله که مستقلی داریم مرحوم توجه کنید، مرحوم آقای خویی قبول میکنن که این قید نمیتونه باشه، الا این که یه حرف دیگه دارن میفرماد این روایت ضعیف و سنده و به ضعف سند میخوان روایت رو ندیده بگیرم. ضعف سندش هم میفرماین که قاسم ابن محمد در روایت این قاسم ابن محمد توصیف نشده. قاسم ابن محمد نمیدونم کدوم قاسم ابن محمده، یه قاسم ابن محمد جوهری داریم که ظاهرا این روایت از اونه، یه قاسم ابن محمد کاسولایی داریم، این توصیف شده مرحوم نجاشی در کتابشون و همچنین دیگران مرحوم شیخ مقدما و متأخرین این قاسم ابن محمد رو توصیفش کرده. اما اگر اون قاسم ابن محمد جوهری باشه مرحوم نجاشی توصیفش نکرده، اما اجلای اصحاب ازش خیلی روایت نقل کرده، یعنی قاسم ابن محمد جوهری بیش از 100 تا روایت در کتب اربعه داره و مثل ابن ابی عمیر و فضاله و صفوان و حماد و ابن فضال همشون از اصحاب اجماع هست، یعنی علاوه بر این که بسیاری از بزرگان و من جمله کلینی و شیخ و صدوق و سند داشتن صدوق به این و سند داشتن شیخ و کلینی به این آقای قاسم اینا تحت نظر از اینها نوشتم که ابن ابی عمیر و فضاله و صفان و حماد و ابن فضال همشون از این قاسم ابن محمد جوهری روایت نقل کردن. بنابراین اگر روایت صحیح نباشه مشخص هست، یعنی همون که قدما که روایت صحیح و حسن و ضعیف و امثال اینها نداشتن، اینا از علاوه به این طرف پیدا شده، اونا روایت موثوق به و عدم موثوق به داشتن، یعنی بعض اوقات راوی خیلی اهمیت نداشته اما روایتش پیش اصحاب موثوق به ها بوده، اینا میگفتن روایت ثقه. نسبت روایت رو باید بگن روایت موثوق به ها، گفتن شخصش رسم قدما بوده و این جور روایت ها دیگه مسلم این صحیح عند القدما و مصححه عند المتأخرین میشه. صحیحه عند القدما برای اینکه همین روایت رو قدما صحیح میدونستن، مصححه عند المتأخرین همین که اگه اصحاب اجماع اونم مثل ابن ابی عمیر ازش روایت نقل بکنن این میشه کس صحیح، لذا اسمش رو میذاریم مصححه. بنابراین روایت از نظر سند که مرحوم آقای خویی میخوان ردش بکنن ظاهرا نمیشه، اما از نظر دلالت این اشکال هست که این عزت تر الک آیا سیق لبیان الموضوع یا این که نه میخواد بگه اگه اصرار داری نمیتونی عریانا نماز بخونی اون وقت عریانی، و اما اگر و اما اگه معنا خیلی خوب حالا شما دارید تأیید میکنید دیگه، حالا آقا تأیید میکنن حرف مرا، میگن مرادشون استراحه در نمازه، و اما اگر بگیم که نه استراحه به این معناست که اگه هوریانم نمیتونی نماز بخونی، خیلی معونه بخواه اگه عریانن نمیتونی نماز بخونی اون وقت صلی فی، ظاهرا این نیست دیگه. لا اقل من الاحتمال اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال به قول ملق مقنی، و دیگه نمیتونه قید بزنه این هشت روایت را سؤالن و جوابن. و این از اون جاها هم نیست که توجه کنید، توجه کنید، و این از اون جاها هم نیست که ما بعض اوقات میگیم روایت در مقام تشریع اطلاق نداره. نه، این در مقام تشریع نیست، در مقابل سوال و جواب جزئیه. اون روایاتی که میگیم در مقام تشریعه و اطلاق نداره، اون جاهاییش که امام علیه السلام یه حکمی را بخوان تشریع بکنن، اون جاها میگیم که چون در مقام بیان و خصوصیات نیستند اطلاق نداره، در مقام تشریع حکمه. اما ما نحن فی سوال و جوابه، هر هشت روایت سوال و جوابه، یعنی خصوصی است. دیگه اینجا اگر امام فرمودن که یصلی فی و هیچی نگفتن، اون همون حرفه که مشهور در میان ما شده، سکوت در مقام بیان افاده حذف میده، این اطلاق گیری نیست که اشکال توش بکنید. لذا روایت ها هر هشتا به قاعده سکوت در مقام بیان که نگفته است یصلی فی عریانن، دلالت میکند بر این که در همون لباس باید نماز خوند. حالا اون حرف دیگه اسم معارض که نداره، حالا اون حالا همون بازم هست، تعارض میشه، بازم سکوت در مقام بیانه، بیانش و سوال جوابش و حضرت هیچی نگفتن و حضرت گفتن برو نماز بخون در لباس، اگه یکی دیگه بگه عریانه نماز بخون با هم تعارض میکنه. هازا کلو اون قولی که میگه یصلی فی، که قول سگه در عربه و بعضی از محشین عربه من جمله ما. حالا بحث بعدمون راجع به اینش که مشهور گفتن یصلی عریانه، اونم هفتش روایت دارن دیگه. مباحثه ما فردا که مربوط به حضرت زهراش دیگه، سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه که هیچی، انشاءالله روز شنبه روایاتی را میخونیم که فرموده یصلی عریانه. تقاضا دارم روش مطالعه کنید، بشه ازتون استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.